بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرات المحیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله 38 اقوال و ادله رو جلسه قبل اشاره کردیم. امروز یک جمع‌بندی نسبت به این مسئله خواهیم داشت و نتیجه گیری. مسئله 38 این بود که در استطاعت اضافه بر داشتن هزینه رفت و آمد و اقامت در اونجا باید هزینه خانواده رو در مدت سفر داشته باشه شخص. مقصود از ایال همینجا ایال عرفیشه، نه ایال شرعیش که واجب نفقش باشه. شبیه همین رو هم مرحوم سید داشته. ما گفتیم که در واقع در این مسئله خب به لحاظ اینکه ایال ایال شرعی است یا ایال عرفی یک بحثی وجود داره. به لحاظ اینکه سطح امکانی که برای اونها فراهم میشه چه مقداره هم باز دو بحث وجود داره. یکی اینکه در حدی باشه که عسر و حرج گرفتار نشن. دوم اینکه به گونه ای باشه که همون زندگی متعارفشون رو داشته باشه. در نتیجه ما 4 نرواقه میتونیم احتمال، البته این 4 تا احتمال همه قائل نداره، ولی 4 تا احتمال میتونیم داشته باشیم. احتمال اول این که بگیم هزینه ایال شرعی شو داشته باشه در حدی که عسر و حرج برای اونا پیدا نشه، که این دیگه حد اقله. احتمال دوم این که بگیم هزینه ایال شرعی رو داشته باشه در حدی که اونها به زندگی متعارف خودشون که داشتن ادامه بدن. احتمال سوم این که هزینه ایال عرفی، توجه دارید که ایال عرفی شامل ایال شرعی هم می شود، هزینه ایال عرفی شو داشته باشه به گونه ای که عسر و حرج براشون پیدا نشه، و احتمال سوم این که هزینه ایال عرفی رو داشته باشه به گونه ای که اونا به زندگی متعارفشون ادامه ده. این رأی آخری، رأی امام و سید رضوان الله علیه در عروه است. سومی عبارتی است که از عبارت مرحوم آی خویی استفاده میشه. دومی مطلبی است که از عبارت مرحوم آغازی ها با احتیاطی که دارند در تعلیقشون بر عروه استفاده میشه. البته سومی ظاهرا رأی مرحوم آی حکیم هم همینه، هرچند که تو تعلیقه عروه شون تصریح نکردن اما توی بحث علمیشون رو دارن. اما ادله این بحث، خب ما چه دلیل داریم که میگیم در استطاعت شرط است وجود به اصطلاح امکاناتی برای خانواده در زمانی که شخص به سفر میره و برمیگرده؟ مجموعه ادله این بحث رو من اینجا فهرست کردم. اینا عبارتند از اجماع، اصل، 2 تحلیل و 3 روایت، که مجموعه یا ادله ای که تو این مسئله مطرح شده اینا هست که یکی یک حالا بحث میکنه. دلیل اول ادعای اجماع و لا خلافه، که گفتن ما اینجا خلافی ندارن فقها بلکه اجماع دارن. نسبت به این دلیل باید توجه داشت که اولا اجماع در حد قدر متیقن منعقد میشه، بیشتر از قدر متیقن رو نمیگیره. قدر متیقن این مسئله ایال شرعی است، اون هم در حدی که عسر و حرج برای اونها پیدا نشه، یعنی اجماع بیش از این رو نمیتونه ثابت کنه، چون میدونید اجماع اطلاق نداره. اصطلاحا میگیم دلیل لبیه و ادله لبی اطلاق ندارن. قدر متیقنی داشته باشه همون قدر متیقن ثابت میکنه. حالا اگر گفتیم کسی در این مسئله نگفته که ایال شرعی در حد رفع عسر و حرج، قدر متیقن میشه ایال شرعی در حد زندگی متعارف. اما اگر نه، بگیم حتی چنین چیزی هم به هر حال بعضیا تمایل بهش داشتن، از بعضی از ادلهشون این فهمیده میشه، قدر متیقن میشه همون سطح اولی که توی این نمودار اشاره کردیم، یعنی قدر متیقن اجماع یا سطح اوله که ایال شرعی در حدی که عسر و حرج براشون پیدا نشه، یا خیلی دیگه بالاتر سطح دوم ایال شرعی در حدی که زندگی متعارفشون داشته باشه. نکته‌ای که در مورد این اجماع وجود داره این است که این اجماع یک دلیل حجت قابل استناد مستقلی در قبال اون ادله‌ای که خواهیم گفت نیست، چون که فتوای مجمعین همینایی که اتفاق نظر دارن ظاهرا مستند به یکی از اون ادله است که بعد اشاره میکنیم، یعنی یا به اصل تمسک کردن یا به اون دوتا تحلیل تمسک کردن یا به اون سه تا روایت. بنابراین اجماع یا مدرکی است یا احتمال مدرکی بودنش هست، و ما میدونیم که اجماعی که مدرکی است یا احتمال مدرکیتش هست خودش فی حد نفسه دلیل مستقلی محسوب نمیشه. خب ما مدرکشو در اختیار داریم، میریم مدرکشو بررسی میکنیم، اگر اون مدرک تمام بود همون میشه دلیل، اگر نبود خب ما دلیلی بر مسئله نخواهیم داشت. اجماع وقتی به درد میخوره که مدرکش برای ما روشن نباشه و ما یقین کنیم که مجمعین یک دلیل معتبری داشتن که به اونها رسیده بوده و به ما نرسیده بوده. چنین چیزی در اینجا نیست. بنابراین این اجماع اینجا فقط در حد مؤید خوبه. بله بالاخره این که فقهای دیگه هم همین فتوا رو دادن، برای یه فقیهی که میخواد فتوا بده یه آرامش خاطری هست، یه تأییده، بالاخره این مقدارش هست، ولی دلیل نیست. نمیتونه بگیم دلیل شما بر این فتوا چیه؟ اجماع فقها. این دلیل نیست، این دلیل نمیتونه باشه به عنوان حجت، ولی بالاخره مؤید هست، بالاخره آرامشی هست. دلیل دیگر که خاطرتونه تو جواهر صاحب جواهر اشاره کرده بود، دیگران از صاحب جواهر، اصله. گفتیم مقصود از اصل استصحابه، یعنی استصحاب عدم استطاعت. خب توجه دارید که نوبت به استصحاب یا اصل وقتی میرسه که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم. اگر ما اماره‌ای داشته باشیم، دلیل اجتهادی داشته باشیم، یه نوبت به اصل نمیرسه. بله اگر ما دلیل نداشتیم نوبت میرسه به اصل. البته اینجا من یک نکته عرض کنم، یک اختلاف مبنایی وجود داره. خوب دقت کنید، مشهور فقها و اصولی ها معتقدند که اگر ما دلیل اجتهادی داشتیم نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه. چه محتوای دلیل اجتهادی موافق با دلیل فقاهتی باشه چه مخالف با دلیل فقاهتی باشه. مشهور نظرشون اینه. نکتش هم اینه، میگن ادله فقاهتی یا به تعبیر دیگه اصول عملیه دلیل حیث لا دلیل، به قول اون بزرگوار از اساتید ما، دلیل حیث لا دلیل و الا فعجوز علیل، اگر دلیل بود دیگه این هیچی فایده نداره. در مقابل مشهور شهید صدر رضوان الله علیه تو این مسئله یک نظر اختصاصی دارن. دوستانی که در بحث اصول ما دوره قبل بودن میدونن شهید صدر رضوان الله علیه تو این مسئله نظر اختصاصی دارن. ایشون معتقدن اگر دلیل اجتهادی مخالف دلیل فقاهتی باشه نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه، اما اگر دلیل اجتهادی موافق دلیل فقاهتی باشه منافاتی نداره، وجود دلیل اجتهادی مانع از دلیل فقاهتی نیست. تفاوت نظر ایشون با دیگران در این مسئله برمیگرده به یک مسئله دیگری که اون مسئله رو در اصول بحث میکنن، هرچند که ما اون مسئله رو جز مسائل علم و اصول نمیدونیم، تو فلسفه علم و اصول بحث میکنیم، و اون مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که قبلا سال گذشته تو همین دوره جدید اصول هم بحثش کردیم. در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی مبانی وجود داره. شهید صد تو اینجا یک مبنای اختصاصی داره که حالا دوستانی که در بحث ما بودن قاعدتا خاطرشون هست، که ایشون میاد مسئله حکم ظاهری رو از طریق بحث تزاحم حفظی و ترجیح به قوت احتمال یا قوت محتمل تبیین میکنه. بر اون اساس ایشون توی اون بحث نتیجه‌ای میگیره و اون اینه اگر مفاد اصل عملی با مفاد دلیل اجتهادی یکسان و یک نواخت بود، سازگار بود، موافق بود، هر دو با هم قابل استنادن، اونجا دلیل اجتهادی مانع از اصل عملی نیست. بنابراین هرچند که استصحاب اصل و اصل وقتی نوبتش میرسه که دلیل فقاهتی، دلیل اجتهادی نباشه، اما رو مبنای آقای سعد میتونیم بگیم که اگر دلیل اجتهادی ما موافق باشه با این استصحاب، در نتیجه و آثار استصحاب هم میتونه جاری بشه. خب جلسه قبل اشاره کردم اگر ما باشیم و این استصحاب، حالا دلیل دیگری نداشته باشیم، این استصحاب تا زمانی جاری میشه که ما یقین پیدا کنیم. چه یقین پیدا میکنیم این آدم مستطیعه؟ اون زمانی که بالاترین سطح امکان تو اون چهار تا رأی پیدا بشه و اون بالاترین این است که برای ایال عرفی امکان زندگی متعارف فراهم باشه. که عرض کردم، دیروزم گفتم که این استصحاب موافقت پیدا میکنه، نتیجهش با رأی حضرت امام یا صاحب عروه رضوان الله علیه ما. اصلا نه، ایشون میگه هم دلیل اجتهادی حجت، هم دلیل فقاهتی در جایی که هر دو موافق همه. نه خب فایده مثل این میمونه شما بگی پس اگر یک جایی آیه قرآن داریم دلیل بر مطلب، روایت هم داریم، پس روایت رو میدازیم کنار چون دیگه آیه قرآن داریم. نه، روایت هم دلیل، آیه هم دلیل، میگیم دو تا دلیل. ما در حالا اون بحث دیگه است. ببینید بحث مقام فتوای بحث دیگه است. ما یه فتوا که میدیم حجت میخواییم. ممکنه حجت ما برای فتوا یه دلیل باشه، ممکنه دو سه تا دلیل همه حجت ما باشه. وجود یک دلیل دیگر باعث از بین رفتن اعتبار این دلیل که نمیشه. اینم برای خودش دلیل، اینم دلیل. فقهای دیگه میگن وقتی دلیل اجتهادی داریم اصلا دلیل فقاهتی دیگه دلیل نیست. نمیتونی شما بگی حالا کنار این روایت استصحابم داریم. میگه روایت وقتی بود دلیل اجتهادی بود، اماره بود، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. آقای صدر میگه نخه، میتونیم بگیم روایت هست، استصحاب هست. بعد فایدهش چیه؟ فایدهش اینه اگر مثلا یک عاملی اون روایت رو مثلا در یک جهاتی با یک مشکلی مواجه بکنه، مثلا ما میتونیم به اون دلیل استصحاب هم تمسک کنیم. البته عرض کردم بحثی نیست که ثمره عملی نتیجه در فتوا ضرورتا داشته باشه. نه، اصلا فرض کنید هیچ نتیجه هم در فتوا نداره، ولی بالاخره به لحاظ مبنای نظری استصحاب آیا اینجا قابل تمسکه؟ رو مبنای مشهور اگر دلیل دیگری داشته باشیم نیست، رو مبنای آیه صدر چرا هست. بله، دلیل بعدی که ذکر شد که عرض کردیم یک عبارت بود در کلام مرحوم آقای حکیم، ما اینو تفکیک کردیم به دو تا عبارت، چون در واقع ظاهرا یک مطلب نیست، دو تا مطلبه. دلیل بعدی یه تحلیله که آقا اصلا وقتی شخص امکان مالی برای خانوادش وجود نداره در ایام سفرش، این اصلا مستطیع نیست. خب این تحلیل توجه دارید که تحلیل در واقع عقلایی است از مسئله استطاعت، که آقا اصلا این کسی که وقتی بره خانوادش زندگیشون نمیچرخه یا وضعیتی که دارن به هم میخوره ولو زندگیشون میچرخه، این اصلا مستطیع نیست عرفا. این تحلیل عرفی و عقلایی است. اشکالی که وجود داره برای همچین تحلیل اینه که آقا شما از اول گفتید اصلا استطاعت امر عرفی و عقلی نیست، استطاعت امر شرعیه، شارع تعیین میکنه شاخص استطاعتو. خب اگر شارع گفته، همچنان که در بحث روایات همین هست دیگه، هم شیعه نقل کرده هم سنی، هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده هم از ائمه، که استطاعت چیست؟ فرمودن از ذات و راحله. خب اگه ما باشیم و فقط این روایات ما میگیم طبق معیار شارع کسی هزینه رفت و برگشت و داشت میشه مستطی، ولو هزینه خانواده شتون ایام نداشته باشه، ولو زندگی خانوادهش با مشکل مواجه بشه. بخیر ظاهر روایت اینه که معیار استطاعت زاد و راهه. بنابراین این تحلیل عرفی نمیتواند تعیین کننده در واقع مفهوم استطاعت باشه، چون ما از اول یک اصل موضوعی داریم که آقا استطاعت تو این بحث یک مفهوم عقلی یا عقلایی نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، معناش این نیست که هر کسی عقلا میتواند برود حج، حج بر او واجب است. معناش این نیست که هر کسی از نظر عقلا میتواند برود حج، حج بر او واجب است. معناش اینه که هر کسی که از نظر شارع استطاعت حج رو داره حج بر او واجبه. پس ما برای تعیین شاخصهای استطاعت باید به شارع مراجعه کنیم. خب اگر این وجه تمام بود، قبلا هم این اشاره جلسه قبل گفت، اگر این وجه تمام بود که مادامی که توانایی مالی برای خانواده نباشه استطاعت نیست، این شامل ایال عرفی میشد و زندگی متعارفشون، یعنی نتیجه این وجه اگر تمام باشه همون فتوای امام یا سید صاحب عروه رضوان الله علیه ماست. چون اگر عرف بخواد تحلیل کنه میگه آقا هر کی نانخور اینه باید وقتی این میره و میاد زندگیش به هم نخوره تا این مستطیع باشه، اگر معیار و عرف باشه. بنابراین اگر این وجه تمام بود که حالا بعد میگیم که این وجه رو به زمینه برخی از روایات ممکنه کسی تکمیل بکنه، اگر این وجه تمام بود میشود نتیجه گرفت فتوای امام رو مثل همون استثنا. وجه دیگری که مطرح شد که عرض کردم این دوتا رو با همدیگه مرحوم حکیم ذکر کرده ولی ظاهرن دوتا وجه جداگانه هست، این است که انفاق بر ایال واجب است و این وجوب مطلقه و مقدمه بر وجوب حج که مشروط به استطاعت. خب این وجه درستی است، یعنی اگر ما هیچ دلیلی هم نداشتیم این وجه قابل استناد بود. چون توجه دارید یک نکته را همیشه توجه کنید، بارها و بارها گفتیم برای اینکه معلوم بشه یک دلیلی دلیل است یا نه باید فرض کنیم که هیچ دلیل دیگری نداریم. اگر یه چیزی وقتی یه چیز دیگه باشه دلیله، معناش اینه که خودش به تنهایی دلیل نیست. اگر هیچ وجهی نداشتیم، نه استصحاب، نه روایات، نه اون تحلیل عقلایی، ما بودیم و این وجه تمام بود، چون ما دلیل داریم بر وجوب انفاق که مثلا همسر واجب النفقه است، فرزندان واجب النفقه، و اون وجوب مطلقه. و از این طرف میدونیم که حج مشروط به استطاعته، وقتی استطاعت پیدا نشده حج واجب نمیشه، و میدونیم که وجوب انفاق بر اولاد و خانواده همسرش قبل از وجوب حجه، یعنی اون موقع که مستطیع هم نبود باز واجب بود برش هزینه خانوادهش، هزینه زنش و بچهش رو بده، اون که مشروط به استطاعت که نیست که.
نه. واجب مشروط عقلا که مال استطاعت است، یه واجب مشروط شرعا که مال چیز عقلا که مال نفقه، بکش واجب مشروط شرعا که مال استطاعت.
نه اون که میگه عقلا، ببینید همه واجبات الهی مشروط است به قدرت عقلا، اون مقصودونه، اون که شرط عامه تکلیفه، اون که بهش نمیگن شرط، به اون نمیگن تکلیف مشروط، که به این معنا همه تکالیف مشروط. چون ببینید چند تا شرط عام تکلیف داریم، یکیش حیاته، یکیش قدرته، یکیش بلوغه، اینها رو نمیگن به این دلیل، نمیگن به این واجب واجب مشروط. اصطلاح واجب مشروط در جایی به کار میبریم که یک شرطی زائد بر شرایط عامه تکلیف داشته باشه. والا شرط عامه تکلیف که در هر تکلیفی شرطه، کسی که مرده تکلیف نداره، کسی که بالغ نیست تکلیف نداره، کسی که قدرت نداره تکلیف نداره، اینا شرایط عامه تکلیفه. اینا رو که نمیگن شرط به اصطلاح چیز. عقل هم همینطور، حالا اونم جزء شرایط عامه. نه خب اون فقط اصطلاح خواسته درست کنه، گفته این استطاعت عقلی میخواد، اون استطاعت شرعی. استطاعت عقلی که همه میخوان، اصلا تکلیفی که مشروط، نه اون نگفته ایشون، اتفاقا حالا این عبارتش اینجاست هست، حالا شما میفرمایید این عبارت ایشون اینجا هست، ایشون تعبیر داره، میگه یکیش واجب مطلقه یکیش واجب مشروطه. نه ایشون خودش اینو تعبیر کرده، ببینید اینها. این شئت فقل ان التزاحم بین وجوب الحج و وجوب نفقه من تجب نفقته من الایام من قبیل التزاحم بین الواجب المشروط و الواجب المطلق، حیث ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعه شرعا و وجوب نفقه الایام مشروط بالاستطاعه عقلا. یعنی اون که مشروط به استطاعه عقلی بهش میگن وجوب مطلق. ببین خودشون ایشون اصطلاح بلده، میگه وجوب مطلق مشروط به استطاعت عقلیه، خب یعنی شرط عامه تکلیف قدرت رو داره. نه ایشون نمیخواد بگه هر دوش مشروطه، اصطلاحاً به این میگن مطلق به اون میگن مشروط. بله همه مشروطن به شرایط عامه تکلیف. بله این بیانی که عرض شد، یعنی همین بحث وجوب نفقه، عرض کردم این بیان بیان تام میست، هیچ دلیل دیگر هم ما نداشته باشیم این بیان درسته. ولی طبق این بیان همونطوری که خب بازا هم هست، فقط وجوب نفقه بر ایال شرعی ثابت میشه به عنوان شرط استطاعت. این بیان دیگه شامل ایال عرفی نمیشه. اون حدی که واجب بوده بر شخص که هزینه های خانواده رو بپردازه، که اون بیش از حد اسر و حرجه، میدونید که واجب و نفقه رو ما باید نفقه شو بپردازیم در حد متعارف، نه در حدی که گرفتار اسر و حرج نشه، نه این اقل ما یمکن نیست، که حالا یه بحثی داره توی مباحث دیگر تو بحث وجوب نفقه گفته شده که بالاخره مثلا یه کسی یه زنی مثلا میگیره، باید در حدی که شأن اون زن هست هزینه های او رو تأمین بکنه، این مقدار بر این آدم لازمه که به حال در حدی که شأن اون زن هست مخالف شؤونش نباشه، در اون حد باید هزینه‌هاشو تأمین کنه. بنابراین این وجه هرچند که وجه تام نیست و میشه بهش استناد کرد، اما با این وجه نمیشه فتوای امام یا فتوای صاحب عروه رو اثبات کرد. این وجه فقط اثبات میکنه که شخص در صورتی که امکان مالی اداره ایال شرعیشو نداشته باشه مستطیع نیست، شرط فقط همین مقدار رو ثابت میکنه. اما اگر امکان مالی اداره ایال شرعی رو داشت، امکان اداره ایال عرفی رو نداشت، این وجه دیگه نمیگه، اونم شرط استطاعته، اون اثبات نمیشه. وجه دیگه روایات بود. اولینش صحیحه ابوالربیع شامی است که در واقع عمده مستند همینه، چون این روایت به لحاظ سندی تامه. همونطور که دیروز اشاره کردم، ابوالربیع حالا به دلیل اکثار روایات ثقه از او که گفتیم خالد ابن جریر از او نقل کرده و روایاتش هم از او متعدده، بیش از 150 روایت از ابوالربیع داره، این دلیل بر وثاقت ابوالربیع شامی است. اما این روایت مدلولش چیست؟ خوب دقت کنید، من این روایت یک بار دیگه بخونم. ابوالربیع گفت: سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا فقال ما یقول الناس. حضرت سوال کردن معلوم چی میگن، یعنی عرض کردن عامه. فقلت، ابوالربیع میگوید من میگم له الزاد و راحله، همون چی که در روایات اومد. حضرت فرمود: فقال ابو عبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر امام باقر علیه السلام عن هذا فقال. امام باقر فرمود: هلک الناس اذن لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت و ایاله فیستغنی بهی عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذن. این قسمت رو خاطرتون هست، مرحوم آیه حکیم ازش یک استفاده ای کردن، فرمودن مقتضی روایت المذکوره که ناظرن به این قسمت از روایت، اختصاص الحکم بالعیال العاجز عن الانفاق على نفسه. آیه حکیم اینجوری فرمود، فرمود این تعبیر روایت که اگر بخواد بره از دست خانواده بگیره بره حج، اینها حلکو، معلوم میشه که این خانواده وابسته به این پولن، اگه این پول رو این نده اینا دیگه اصلا نمیتونن زندگیشونو اداره کنن. خب مقصود آیه حکیم اینه که مدلول روایت بیش از این نیست که در جایی که شخص ایالی داره که زندگی اونها وابسته به این شخصه، در اونجا مادامی که هزینه اونها رو نداشته باشه در واقع استطاعت برای او حاصل نمیشه. خوب دقت کنید، من یه نتیجه گیری اینجا کنم. ببینید اگر فرمایش آقای حکیم درست باشه، به استناد وجه قبلی ثابت کردیم که باید هزینه واجب و نفقه یعنی ایال شرعی رو بدهد. در چه حدی؟ در حد متعارف، نه فقط در حد رفع اسر و حرج. پس اون که هست، این روایت یه کمی میاره سطحشو بالاتر، میگه اگر ایال عرفی هم داره که اون ایال عرفی این نباشه حلکو، این باید هزینه اونا رو هم بده. در چه حدی؟ در حد اینکه حلاک نشن، یعنی در حد اسر و حرج. که شاید مرحومای خویی و مرحومای حکیم که تمایل به این دارن همین نکته تو ذهنشونه، که پس این روایت سطح و یک کمی میاره بالاتر، فقط در این حد که برای ایال عرفی زندگی متعارف، برای ایال شرعی زندگی متعارف، برای غیر ایال شرعی از ایال عرفیش در حد رفع اسر و حرج، که اون تعبیر مرحومای خویی در تعلیقشون بر عروه همین معنا رو میخواستن بیان کنن، که فرمودن در غیر واجب و نفقه در حد رفع اسر و حرج باشه. العبرتو به حصول الاسر و الحرج اذا لم ينفق على من لا تجب علیه نفقته شرعن. حالا خیلی عبارت بالا پایینیه، بعد کسی میفهمه که بحث و ادلهشو بدونه، ادلهشو ندونه اصلا نمیفهمه این عبارت دقیقا چی میخواد ایشون بگه. ولی خب مقصود ایشون هم نیکه عرض میکنه، میخواد بگه در واجب و نفقه که خب باید متعارف و دا، در غیر واجب و نفقه شرط استطاعت این است که به اندازه ای که اسر و حرج برای اونا پیش نیاد بده. ولی من نظرم این است که این استفاده از روایت درست نیست و فرمایش امام رضوان الله علیه و مرحوم حکیم و مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه ما درسته. چرا؟ خوب دقت کنید، این بزرگوارا به این قسمت روایت تمسک کردن که فرمود فقال هلک الناس اذن لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی بهی عن الناس ینطلق الیه فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذن. به این تمسک، در حالی که به نظر من باید به ذیل روایت تمسک کرد، چون فقیل لهو، یعنی به امام باقر گفتن فمس سبیل، حالا شما معنا کن، حضرت داره معنا میکنه لله علی الناس حج البعید من استطاع الیه سبیلا. استطاع الیه سبیلا یعنی چی؟ حضرت همان یعنی از سعت و فی المال، گشایش در مال داشته باشه. اذا کان یحج ببعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله، با یه مقدارش حج کنه یه مقدارش هم بذاره واسه خرجی ایالش. من از این چی میفهمم؟ من میفهمم یعنی معیار این است که ایال، چه ایال شرعی باشه چه ایال عرفی، هر کی نونخورشه. ایال به کسی میگن که نونخور یه آدمه، مثل بحثی که ما داریم تو ماه مبارک رمضان، میگیم کسی که ایال یک شخصه فطریش میفته بر اون شخص. ایال یعنی نانخور، ولو مهمان. فوش مهمان نه هر مهمانی ها، اینو بعضی ها گفتن، بعضی از آقایون فقها ها که ولو نیم ساعت قبل از اذان بیاد و نمیدونم از این حرفا، نه خیر، اونو میشن عرفاً نانخور نمیگن. این نانخور به صدق کنه، یعنی عرفاً بگن این آدم نانخور اینه، ولو اینکه واجب النفقهش نیست. ایال برش صدق کنه، معیار صدق ایال این نیست که واجب النفقه باشه. واجب النفقه قطعا ایاله، ولی غیر واجب النفقه هم ایال میشه عرفاً، وقتی که نونخور یک کسی است سر سفره اونه. حالا اینجا که حضرت میفرماد بوت ایالهی، پس این ایال ایال عرفیه. این که میفرماد یبقی بعضا لبوت ایاله، یعنی یه مقدارشو بذاره برای خرج اینا، حیات اینا، خوراک اینا، این همون زندگی که اینا داشته ادامه پیدا کنه. برای همین هم حضرت فرمود از سعت و فلمال، یعنی گشایش داشته باشه در مالش، نه اینکه اندازه فقط حد اقل ها رو داشته باشه، نه خیر، داشته باشه رفت و آمد خودش و هزینه زندگیش رو تأمین کنه، خانوادش هم در حد متعارفی که قبل از رفتن این زندگی میکردن اون زندگیشون رو داشته باشه. بنابراین به نظر من این روایت تام مستندن، برخلاف فرمایش مرحوم آقای حکیم، برخلاف فرمایش مرحوم آقای آملی، برخلاف فرمایش مشهور فقها که این روایت ضعیف میدونن سندن به دلیل ابوالربیع شامی، نخیر روایت معتبر است سندن، اون بزرگوارا اصلا روایت معتبر نمیدونن، یعنی حالا استدلال به روایت سند در اونها استدلال معتبری نیست، اما به عنوان معید ذکرش کردن، یعنی شاید دلیل عمده شون همون استصحاب اگر باشه، که حالا اگر اون باشه که استصحاب هم نتیجهش همون فتوای امام میشه و فتوای صاحب اولبه. به هر حال این دلیل به نظر من تمامه و طبق این دلیل نتیجه میتونیم بگیریم که فتوای امام درسته، یعنی باید به اندازه‌ای داشته باشه که این شخص وقتی میره زندگیش، زندگی خانواده به شکل متعارف اداره بشه، و خانواده هم خانواده شرعی، نه فقط ایال شرعی، ایال عرف. اما دو تا روایت دیگه هم هست، هر دو روایت سندن ضعیفن، بنابراین چون سندن ضعیفن نمیشه بهشون به عنوان دلیل استناد کرد، اما اگر از ضعف سندیشون چشم بپوشیم هر دو روایت قابل استناد هستند. یکی روایت عبدالرحیم قصیر بود، در روایت عبدالرحیم قصیر اسمی از خانواده برده نشده، فقط حضرت اونجا دارن ذالک القوت فی المال والیسار، مقصود از استطاعت این است که شخص توانایی مالی داشته باشه، گشایش مالی. حضرت نفرمودن مقصود از گشایش مالی چیه، تو روایت ابوالربیع شامی توضیح دادن که مثلا با یه مقدارش حج کنه، یه مقدارش هم بذاره زندگی خانواده اداره بشه، اینجا همچین توضیحی ندادن. اینجاست که اون نکته‌ای که عرض کردم میاد به کمک ما، یعنی اگر روایت سندن تام بود، که نیست، اگر سندن تام بود میگفتیم روایت تعبیر کرده که استطاعت قوت فی المال و یسره، که بعد راوی هم دوباره سوال میکنه فا ان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع، حضرت فرمود بله. خب اینو بدیم دست عرف، وقتی روایت حالا داریم به فرض این که روایت معتبره میریم دست عرف، بگیم آقا به کی میگن قوت فی المال داره و یسر داره؟ عرف میگه به این که بتونه خرج رفت و آمد و هزینه اونجاشو بده و خانواده‌اش هم اینجا راحت زندگیشونو بکنه. اون تحلیل عقلایی که قبلا داشتیم که استطاعت بدون وجود ما یمون و بهل عیال حاصل نمیشه، اون تحلیل اینجا به درد میخوره، یعنی بعد از وجود روایت که داره میگه معیار استطاعت این است که موسر باشن یا قوت فلمال داشته باشن و یسار، این عبارت رو میدیم دست عرف، چون ما در فهم روایت باید بریم مراجعه کنیم به عرف، بگیم به کی میگن قوت فلمال داره و یسار، به کی میگن موسر. عرف میگه به اون کسی که این هزینه رفت و برگشتش داشته باشه، هزینه زندگی متعارف خانوادش را داشته باشه. بنابراین اون تحلیل عقلایی که عرض کردم به تنهایی دلیل نیست، اگر این روایت معتبر بود میتونست بیاد کنار این روایت و این روایت رو در واقع به عنوان یک دلیل برای ما تو این بحث به به اصطلاح تمام بکنیم که نتیجه این روایت اگر سندن تام بود با این تحلیل عقلایی فتوای امام میشد و مرحوم سید صاحب اردو. روایت اعمش هم همینطوره. روایت اعمش البته با ضعف سندی داره، ولی به لحاظ دلالی خود روایت دال بر همون فتوای امام و مرحوم سیده، چون تعبیر حضرت اینه که خب از زاد و راهله مع صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه على ایاله. اینو چیز داشته باشه که در خانواده بذاره، یعنی بذاره اونا راحت زندگیشون رو همونطوری که هست انجام بدن. و این تعبیر البته عرض کردم روایت سندن ضعیفه، دیروز اشاره کردم، خود اعمش البته ثقه است، ولی در سند مرحوم صدوق در خصال به این روایت ضعف وجود داره. اگر ضعف سندی این روایت نبود، این روایت میتونست دلیل باشه بر فتوای امام و مرحوم سید. خب نتیجه اگر برگردیم و فهرست ادله یه بار دیگه سریع دقت کنید. بله، اجماع دلیل نیست، عدم تحقق استطاعت بدون این مسئله دلیل نیست، دو تا روایت آخری دلیل نیستن، اما سه وجه دیگه، یکی استصحاب، یکی وجوب الانفاق علی العیال و یکی صحیحه ابوالربیع شامی، اینها دلیلن. استصحاب موافق فتوای امامه، صحیحه ابوالربیع موافق فتوای امامه. وجوب الانفاق علی العیال کمتر رو ثابت میکنه، نفی بیشتر نمیکنه. خوب دقت دارید که این وجوب الانفاق مانع از جریان استصحاب نمیشه ها. این میگه قطعاً تا وقتی هزینه ایال شرعی رو نداره مستطیع نیست. بعدش چی؟ ممکنه بازم مستطیع نباشه. بنابراین استصحاب همچنان جاری میشه تا جایی که یقین کنی شما این آدم مستطیعه. و السلام علیکم و رحمت الله. بحث ما فردا به مناسبت عید قدیر که تبریک عرض میکنم تعطیل، چهارشنبه بحث چهارشنبه انشالله خواهد بود اگر بین تعطیلین و از بینش نبره، روز شنبه انشالله ما خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.